الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. میلاد پربرکت امام جواد علیه السلام رو با علی اصغر علیه السلام رو به عزیزان تبریک میگم که خداوند عیدی ما رو فرج امام زمان قرار بده و عزت اسلام و رهبری قرار بده و نابودی دشمنان قرآن و دین قرار بده و عرض ادب به این عزیزان یه صلوات رو بفرستید. در مسئله چهار از شرایط وضو بودیم، بخشی از مسئله خونده شد تا به مسئله غسل آمد و اما فل غسل فالبطلان مختصان به صورت علم و العمد، اگر آبی غسبی بود یا به فتوای سید مکان مذهب زرد اگر غسبی بود، این بطلان به صورت علم و عمد منوته، بدان این آب مکان اینا غسبی هست اون خب بطلان میاد جلو، ندونه مشکل نداره. سوان کان فلما اول مکان اول مصب، چه این مشکل غسبی در آب باشه یا در مکان وضو گرفتم باشه یا در مصب بگیره که آب داره میریزه در اونجا باشه. فمع الجهل بکانه ها مخصوبه، اگر ندونه آب مکان مصب غسبیه، اول نسیان میدونسته فراموش کرده، لا بطلانه وجود درسته مشکلی نداره. بل و کذا مع الجهل بالحکم، اصلا غصب حرامه حکم تکلیفی رو نمیدونه. اذا کان غاسرن، در توان او نبود مسئله را بدانه، روی جهل قصوری از حکم تکلیفی خبر نداشته. بل و مقصرن ایزن، اگر جهل تقصیری هم باشه در توانش بود اما نپرسید، با در این صورت هم نماز درسته، وضو درسته. اذا حصل منها قصد الغربه، اگر ندونه با این فرض قصد غربت بتونه انجام بده، نماز درست، وضو درسته، با این وضو نماز هم درسته. تا اینجا سید فتوا دادن و این کان الاحبت مع الجهل بالحکم خصوصا فی المقصر الاعاده، احبت استحبابی اینه در صورت جهل اگر مقصر بود احتیاطا اعاده هم بکنه، نیم دوباره وضو بگیره، اگر نماز خونده با وضوع جدید نماز بخونه. جلب. شما دقت نفرمودید، در نجاست آب مضاف بودن آب وضوع انجام نشد، خود وضوع شرط واقعیه. حالا آب مشکل نداره، غصبیت آب شرط ذکریه، اگه آب نجس باشه اصلا وضو باطله. هیچ اینجا آب مشکل نداره، عنوان غصبی بالا این آب آمده، این عنوان غصب شرط واقعی نیست، شرط ذکریه، بداند مشکل داره، نداند فتوا داره که ایشون که مشکل نداره، اونجا شرط واقعیه. در این مسئله مرحوم سید اباحه در آب و مکان و مصب رو در این سه مورد ایشون به عنوان شرط ذکری بیان کردن، ولذا اگر جهلی در کار بیاد، نسیانی در کار میاد، چون شرط ذکری هست و شرط واقعی نیست، وضوع درسته، اشکال پیدا نمی کنه. در این مسئله مرحوم سید بین جهل به موضوع، این مورد مورد غصبه، این آب غصبیه، یا جهل به حکمه، اگه امری غصبی شد شرعاً در این امر حرام تصرف حرامه، بین جهل به موضوع با جهل به حکم سید فرقی نذاشتن. نگه بکنم الجهل بالحکم، در موضوع چیزی نفرمودن. اگه جهل به حکم معذورت معذوریت بیاره، در موضوع به طریق اولا معذوریت میاره. فر نذاشتن، در هر دو فرض فرمودن که مشکل نداره. از اون طرفم بین جاهل قاصر و جاهل مقصر هم فرق نذاشتن، چه جاهل قاصر باشه یا مقصر باشه اشکال در نفس عمل نداره، اگرچه در جاهل مقصر عقاب هم بالاش میاد، یا آقا با علی عقاب بالاش میاد، اما ترتب عقاب منافاتی نداره با صحت عمل. عمل درست باشه عقاب هم بارش بکنن. ازا سید بین جاهل قاصر مقصر فرق نذاشتن، بین جهل به حکم جهل به موضوع فرق نذاشتن، در تمام فرمودن عمل درسته، مشکلی پیدا نمی کنه. البته اگه سایر شرایط فراهم باشه در مشکل نداشته و در همه اینها درسته، با این وضوع اگر نماز خون در خود وقتم اگر فهمید اعاده نیاز نداره، بعد وقتم غذا نیاز نداره. اینکه سید در مسجد فرمودن مشهور بر اصحاب بر همین فتوا هستن، از اصحاب مشهور به همین قول سید فتوا دادن. و اما یه عده فرمودن در جاهل مقصر ما حرف داریم. پس نگاه کنید، در قواعد الان فرمودن لو سبق العلم کل عالم، اگر انسان قبلا عالم بود حالا فراموش کرده، نسیانا وضو گرفته، الان داره وضو میگیره، باورش چیه؟ که این آب مشکل نداره، اما میدونسته این آب غصبیه، حالا حین توضع فراموش کرده. فرمودن لو سبق العلم کل عالم، اگر میدونسته نسیان آمد جلو، یا عمل معه معاملت العالم، در عالم باطله، اینم باطله. در تذکره فرمودند حالا چرا نسیان باطله؟ و نگه اگر عالم بود میبایستی تحفظ میکرد، چون تحفظ نکرد نسیان عارض شد، پس این نسیان نکته ایست که لا یعذر، معذور نیست، چون بر او تحفظ لازم بود و تحفظ نکرد. در مورد نسیان او را کل عالم به حساب آوردن، اما اکثر فرمودن که نه، نسیان سهوی جهلی، جهل به حکم، جهل به موضوع، جاهل قاصر، جاهل مقصر، در تمام فروض، چون غصب شرط واقعی نیست و شرط ذکریه، عمل درسته. چون در اون ترک تحفظش جاهل نیست، نمی جاهل ما، نه بله، جاهل مقصر هم ملحق کردن، ناصر هم ملحق کردن، هر دو با ملحق شدن. خب مضافاً به این که در مسلک مشهور بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه فرق نگذاشتن، در مفتاح کرمه آمده که اجماع داریم بر صحت وضوع عند الجهل به حرمت الغصب، اول جهل به موضوع غصب، در هر دو اجماع داریم بر صحت، عمل درسته و اشکالی هم نداره. تا اینجا نقل احوال بیان شد، مورد بیان شد، یعنی آیه خویی دارن، ما هم آیه خویی را قبول نداریم. متن نگاه کنید، این متن چی خودش، یا توی متن آیه خویی خود اغلاق باشه، من براتون به متن نگاه کنید، صفحه 65 رو به من نگاه کنید که بعدا میخوام مورد را رد کنیم چی فهمون دست ماها باشه. آیه خویی خواستن رد کنن مفتال کرامه رو، در مورد جاهل مقصر، چون مفتاح فرمود بین جاهل مقصر و قاصر فرقی نیست، ردن علی صاحب المفتاح فرمودن که به من نگاه کنید، ان المقصر و ان کان تمشی منها قصد الغربه، از مقصر قصد الغربه متمشی میشه چون نمیدونه واقعا قصد لله هم میکنه، الا ان العمل به ما لا یکون اتقل ما لا یکون اتقرب به، اما عمل آب تقرب نیست واقعا. چرا؟ لمبغوزیتی و حرمته، چون عمل در واقع مبغوز عند الله، در واقع حرامه. این تیکر خوب دقت کنید، چون ما با همین کلمه بدن حرف داریم، حرف داریم با یک کلمه. چرا قابل تقرب نیست؟ برای این که این عمل در واقع مبغوز عند الله، در واقع براش حرامه. وقت اینطور شد فهو غیر قابل للمقربیه به حسب الواقع، اگه عملی واقعا مبغوز شد و حرام شد، این در واقع قابل تقرب با اون نیست. ولی اجل ذالک، چون عمل مبغوزه، با این عمل تقرب لا یمکن، یا یستحق العقاب، عقاب دان بارش میکنن. چرا عقاب بار میکنن؟ لأن العقاب انما هو على نفس الحرام لا على ترک التعلم، عقاب برای این نیست چرا مسئلت رو یاد نگرفتی، دنبال مسئلت نبودی، عقاب مال اینه چرا این مبغوض رو انجام دادی، چون حرام مرتکب شدی، او غیر ذالکه، یا غیر اینها. و ما اکون العمل موجبا للعقاب در مبغوضیت صدوری من فاعله، چون عمل عقاب در بر داره و عند الله مبغوض هست، کیف یمکن ان یکون مقرب الا الله سبحانه، چطور به عملی را که مبغوضه او تقرب باشه؟ فهل یکون المبغوض محبوبا فالمبعد مقرب، امکان داره مبغوض محبوب باشه مبعد مقرب بشه؟ و این عمل باطله، چون مبغوض عند الله حرام، عند الله خود از فاعل نمیپذیره، وقتی نپذیره عمل مبغوض محبوب نیست، عمل مبعد مقرب نیست، پد جاهل مقصر عمل باطله. عمل که باطل شد با دوباره وضو بگیره و نمازم باید بخونه باش. این فرموده این مدر عالی قدر. در مورد جاهل قاصر چرا معذوره؟ او به خاطر اینکه در واقع جاهل قاصر به خاطر قصور جهلش معذوره، حرمتی براش وجود نداره، دیگه حرمت نداشته براش، عملی حرام باشه بلا مانع، بلا مانم شد وجود درسته. پس جان کلمه های خوی اینه، در مورد جاهل مقصر چون فلواقع عمل مبغوزه، عمل حرامه، قابل تقرب نیست، در جاهل قاصر چون عمل مبغوز نیست، عمل حرام نیست، قابل تقرب هست. پس تو جاهل قاصر یسه، تو مقصر لا یسه. این جان کلمه های خویه، برای اینکه بحث کاملا منقح بشه، باید اولا ببینیم به کی جاهل مقصر میگن، به کی جاهل قاصر میگن. جهلی را که ما داریم آیا در شبهات حکمیه هستش یا شبهات موضوعی هستش؟ پس چهار تا محور باید بحث بشه: بیان جاهل مقصر، بیان جاهل قاصر، شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه. در بال مقصر که اشکالی در این نیست که مقصر به واقع مکلفه، چرا قرآن داره لا یکلف نفسا الا وسعها، ما تکلیف رو به وسع بار میکنیم، مقصر در وسعش بود که تکلیف رو بفهمه و یاد بگیره، در این وسع تقصیر کرده، کوتاهی کرده، چون در وسعش بود پس مکلفه، چون تکلیف نیاورده پس معاقبه. و زان شکی در این نیست که جاهل مقصر را عقابش میکنن و به همین آیه شریفه تکلیف به وسعه، در وسع بود پس مکلف به واقعه، اگه واقعه رو نیاورد عقابش میکنه. با همین بیان اینا که عرض کردیم معذوریت جاهل قاصر معلوم میشه. چرا معلوم میشه؟ چون واقعه در وسعش نبود، چون در وسعش نبود پس مکلف نبود، مکلف نبود اونی که آورده همون براش کار میکنه، چون واقع براش کار نمیکنه، جهل لغزوری. با این بیان که عرض کردم در واقع جاهل مقصر یعاقب علی، برای اینکه به واقع مکلف بود تکلیف را نیاورده، چون به واقع مکلف بود اینی که آورده باطله، با دوباره بره نماز به وضو بگیره، با وضو جدید بره نماز بخونه. جاهل چون به واقع مکلف نیست، به همین ظاهر مکلفه، به هوا این آب پاکه، این مکان پاکه، این مسجد غصبی نیست، اینجا وضو گرفته، چون به واقع به همین ظاهر مکلفه، نماز درسته، وضو جد درست، مشکلی هم نداره. خب این مال معنای جاهل قاصر و جاهل ماضی و حکمشون. اما جاهل مقصر در شبهات حکمیه، از این که این کار شرعن حرامه جاهل بود و علت جهلم تقصیرش در فهم از احکام شرعیه بود. خب در اینجا این انسان واقع بر اون واجبه، و این که تکلیف رو به فرم ظاهری آورد، حتی اگر قصد قربتن بر او متمشی بشه، صحت عمل او رو درست نمی کنه. چرا درست نمی کنه؟ چون فرض اینه، این به واقع مکلفه، باید واقع رو می آورده، در ادای واقع تقصیر کرده، واقع رو نیاورده، پس این عملی را که انجام داد عملان مبغوزان اندالله، مبغوز که چون میشه مبعد، شد مبعد دیگه مقرب نیست، بردان در این صورت هم عقاب بارش میکنن چون در قصد تصرف کرده، هم عملش باطله چون به واقع مکلف بوده. این مال جاهل مقصر در شبه دکمیه. حالا مقصر را ما معنا که به کی میگن، قاصر به کی میگن، حالا این مقصر در شبهات حکمیه حکمش چیه. در شبهات موضوعیه که اصلا این مورد مورد آیا غصب هست، این آب آب غصبی، از این موضوع بی اطلاعه. خب در یه همچین مواردی که امکان تحقیق براش بود اما نپرسید، رفت توی مکانی و یه مکان وضوع گرفت و این مکان غصبیه سآل نکرده، اما در واقع غصبی بود، این مسب الماء غصبیه سآل نکرده، اما مسب الماء غصبی بود، خود آب غصبی سآل نکرده، یه آب پیدا کرد و آب وضوع گرفته. خب اگر حدیث رفت در کار نبود، رفت مالا یعنی اگر نبود میگفتی که اینجا با دوباره وضوع بگیره، حدیث رفی برای ما کار رو درست میکنه، رفع مالا یعلمون. خب این نمیدونه این آب آب غصبیه، وقتی این مالا یعلمون او را گرفته، مثلا در مالا شبه موضوعیه، مثلا کارش درسته، عقابش هم نمی کنن، عمل درسته، و این در شبهات حکمیه چون مأمور به فحص بودش، سوال میکرده، در اینجا مأمور به فحص نیستش، ولذا در شبهات حکمیه چون مأمور به فحص بود و سوال نکرد، عمل محل اشکاله، عقابش هم میکنن. در شبه موضوعیه معذوره، با این قید ما سیره نداریم، که تو امت نیوردن، ما سیره نداریم فس در شباد موضوعی را، معمول مردان توی مکان میرن وضوشن میگیرن میان، اما این مکان مالکیه سب راضی یعنی سال هم نمی کنه، چون موضوعی را یه آبی هست، آب وضوع میگیره تو مکان وامسته، وضوع میگیره، آب کجا میریزه، سال هم نمی کنه، و سیره داریم در عدم الفس در شباد موضوعیه.
بنادان در چوبه موضوعیه اگر حرمت غصب را بداند موضوع را نداند مشکل ایجاد نمیشه براش. موضوع میگیره وقتی حالا فهمید برای بعدن یه بحث بعدی میاد جلو. اما جاهل قاصر، حکم دربار جاهل قاصر به اجتماع امرانهش منوط نیست. چرا منوط نیست؟ ما الان قبلا گفتیم اجتماع امرانه مال کجاست؟ متعلق امر چیزی باشه، متعلق نه چیز دیگری باشه. این دو تا متعلق دارن، یه جا با هم دیگه جمع شدن، این من اجتماع امر و نهیه. اینجا یک آبه، این یک آب دیگه امر و نهی نیست. به خود این آب نهی خورده دیگه، خود این آب دیگه امری نداره، به اجتماع امر و نهی منوط نیست. اگه نگیم جاهل قاصر معذوره، نه از این باب در اجتماع امر و نهی ما اجتماعی هستیم، بلکه از این باب جهل قصوری او باعث میشه نهی برش منجز نباشه. در واقع نهی ما بین نیست تا اون بحث حرمت و مبخوضیت بیاد جلو. از این با میگیم جاهل قاصر معذوره، عملش هم درسته، اعاده و قضا نیاز نداره، چون حرمت برای تنجز نداره اصلا. این دنبال جاهل قصوریش. بحث نسیان میاد جلو. دربار نسیان اگرچه مرحوم سید مطلق فرمودن، بعضی گفتن مطلق مشکله، اما ما یه تفسیر خود ما قائلیم در اینجا. این تفسیر را دیگران آیه سید بیان نکردن و کمتر کسی بیان کرده. ما دربار ناسی فرق قائلیم که اونی که غاصبه همون فرد ناسیه یا ناسی غیر غاصبه، کدوم یکیه؟ یه بار انسان رو غصبی کرده، یه آبی رو از کسی دزدیده، بعد فراموش کرده، خود همین غاصب که آب آب دزدیه موضوع گرفتش، اینجا ناسی هوال غاصب، اینجا چون غصب خودش انجام داد عمل باطله، عقابش هم میکنن. یه بار ناسی غاصب نیست، دیگری غصب کرده، ده آقا فلانه این آب دیگه من آقای زید گفته اینجا، این آب غصبیه. الان فردی از این موضوع مطلع شد، فراموش کرده که آیا این به اصطلاح آب غصبیه. لذا فرق است بین این که ناسی خود غاصب باشه یا ناسی غیر غاصب باشه. اگر ناسی خود غاصب بود عمل او را حرام می دانیم، عملش هم با عقاب همراه میدانیم، هم عقابش میکنن هم عملش باطله. اما اگر ناسی غیر غاصب شده، حدیث رفع میاد جلو دیگه، رفع النسیان، اینجا دامن فرق میگیره، مطلع بوده این آب غصبی، اما فراموش کرده، نسیه همینجا با تار بکنه دیگه، آب نجس بود فراموش کرده، آب غصبی بود فراموش کرده. رفع النسیان میگه جلو، آبی که الان گرفتی با اون نماز خوندی تا این نماز درسته، و نماز بری باید دوباره وضو بگیری، اما رو باید با وضو جدید انجام بدید. پس فرق است بین ناسی حمل قاسم و ناسی غیر قاسم. سید در متنشون فرق قانده کلن گفتن، ناسی گفتن کلن یجوزو، ما فرق قائلیم. البته ایزان بدونن آنچه سید در متن فرمودن در مورد آب و مکان آب و مصب آب و همه حرفا، عرض ما چی بود؟ فقط تو آب ما حرف داریم، در مورد مکان در مصب ولا عالم عابد هم باشه ما عمل رو درست میدونیم. و ملاک ما این بود که این غصب با ماهیت وضوع اتحاد ماهیتی ندارن. بعد آنچه سید فرمود یا ما حرف داریم، حرف فقط در مورد ما فقطه، جای دیگه ما همه درست میدیم، ولی العلم و عمدم در کار باشه. یه حرف آقای نائینی فرمودند، این حرف آقای نائینی رو آقای خویی میخوان جواب بدن. به من نگاه کنید، امامه 166 نگاه کنید، حرف آقای نائینی رو در تنقیح آقای خویی اونجا بیان کرده، اِنَّ الْمُرْتَفَعَ، به من نگاه کنید، ان المرتفع ان المستر
و ناسی و نهده ما مثل جاهل مرتفع هول حرمه، حرمت از کار میفته دون ملاکه ها. مبغوزیگت هست، ملاکیه ان المبغوزیگه، عمل مبغوزه، چون فراموش کرده یا جاهله حرمت عقاب براش نداره، اما عمل مبغوزه. و ما کن العمل مبغوزن واقعا، عمل اگر چون در واقع مبغوز لا یمکن التقرب به، با این عمل مبغوز تقلا یمکن، پس عقابش نمی کنن، عمل عمل باطلیه. چرا؟ چون باطله؟ چون ملاک مبغوزیت وجود داره، ملاک بود این عمله، با ملاک مبغوزیت قابل تقرب نیست. این حرف آقای نائینی بزرگ رحمت الله علیه. آقای خویی داره به آقای نائینی جواب میده، خلاصش اینه، مبغوزیت و ملاک اگرچه باقی هستند هم در صورت استرار هر جنبه نسیان، مبغوزیت باقیه، این عمل این فعل در این آب زمان تصرف بکنه پیش خدا مبغوزه. چرا؟ برای از خود رفع اعمالمان، این رفع یعنی چی؟ یعنی چیزی بود دارم برش میدارم دیگه، پس مبغوزیت بود، ملاک بود دارم برمیدارم، اگه ملاک نبوده اصلا دیگه رفع مستاق پیدا نمی کنه. رفع یعنی چیزی هست میخوام برش دارم من. خب حالا که عمل مبغوز بود و ملاک وجود داشت، کار به این برگشت میکنه، یه مرفوع از فرد مستر و از فرد ناسی، اینا مؤثر در حرمت نیستند. چرا؟ برای اینکه حرمت فعل در کاری نیست به حسب واقع، وقتی مبغوزیت رفته حرمت رفته دیگه عمل دیگه مبغوز نیست، عمل که مبغوز نبود عمل عمل حرامی نیست. اما این مانع نمیشه که عمل را شرعاً چهار مقدر تجویز بکنه، عمل را جایز بدونه، ولذا اون ملاک اون مقتضی در حرمت مؤثر نیستن، اما مانع از ترخیص شعار مقدس میشن. وقتی مانع شدن این عمل نمیتونه مقرب باشه، عمل صحیح باشه. ملاک نیست، حرمت باقیه، مبغوزیت نیست، اما مانع وجود داره. چرا مبغوز نیست؟ چون رفعه برده، این ملاک رو برده، ملاک میره، حرمت میره، ملاک اقتضای حرمت میده، اما خود حرمت باقیه، اقتضا رفته حرمت باقیه، حرمت که باقی باشه عمد به ملاک حرمت آب تقرب نیست. ولذا نائینی فرمودن ملاک باقیه، اقتضا باقیه، عمل مشکل داره، فرمود ملاک رفته، اقتضا رفته، اما جواز شارم وجود نداره. وقتی نداشت جواز که نداشته باشی به عمل نمیتونیم تقدر پیدا کنی، باید عمل میشه باطل. حالا اینجور فردا میرسیم، ما همه هر آی نائینی رو قبول نداریم، همه جوای خویی رو قبول نداریم. آثار حرمت تکلیفی حرام اقامه در وضعی بطلان عمله. بله اقام آی نائینی آی خویی اقام میره، خود وضعیش باقی هستش. حرمت چرا میره؟ که اقتدار رفته، اما عمل باطل و تقرب نیست. آیا دقت کنن؟